أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. اللهم هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرنا إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. نقد اون چی که از امام رضوان الله تعالی علیه در نقد بیان مرموعتون بیجه دیگر مده بودن از کردیم نکاتی قابل تر و تأمل است. یکی از اون نکات این است که ایشون فرموده بودن که اصولاً حجیت قابل جعل نیست. شارع جعل حجیت نمیتونه بکنه، جهت این که این البته کلام ایشون نیست، خیلی ها در این موضوع این ادعا رو مطرح میکنن، برای این که شارع اگر احیانا در مواجهه با اون عناصری که حجت قلم داد می شدن، اگر اون عناصر حجت باشند به جعل شارع نیاز ندارند، حجت ذاتن اگر حجتند یه امر تکوینیه، پس به جعل شارع وسته نیست. و اگر حجت نیستند باز به جعل اونا حجت نمی شدن. کما اینکه شارع نمیتونه سلب و حجیت کنه از چیزی که حجت است، مگه در ید شارع است و در قبض جائل است که بتواند جعل کند یا سلب کند. این بیان رو چون همین مطرح میکنن قهران اون بزرگوارم مطرح فرمودن، اشاره به نقدش کردیم، این مقدار تکمیل میکنیم بحثش رو. عبارت چون این بود که انما هو القابل للجعل في المقام، انما وجوب العمل على طبق الاخبار و وجوب ترتیب الاثر على معداها و اما طریقیه و الکاشف فلیس مما تنال آیت الجعل. طریقیت و کاشفیت رو شارع نمیتونه جعل کنه. فلان الشیء لو کان واجدا لهذه الصفه تکوینا فلا معنا لاعطائها لها و این کان فاقدن لهو کشک فلا یوقل ان یسیر یسیر مالیسه به کاشف این کاشفا و مالیسه طریقا طریقا فا این طریقیه و الکاشفیه لیست امرن اعتبارین کل ملکیه حتی یسه جعل ها بالاعتبار و قص علیه تتمیم الکشف و اکمال طریقیه فکما ان الله کاشفیه ذاتیتون لشک لا یسه سلبو و کذالک نقصان فی مقام الکشف ذاتیون للامارات لا یمکن سلبها فما ینانه الجعل لیس الا ایجاب العمل به مفادها و العمل على طبقها و ترتیب آثار الواقع علیها. عرض کنم که عرض شد که یک نکته اساسی اینجا در به نظر ما طلبه ها بنده طلبه یه نکته اساسی اینجا در لسان اعظم مورد غفلت قرار میگیره و اون این که بحث از حجیت میشود و نقد کاشفیت، نقد امکان جعل کاشفیت. این به نظر میسی خطای خیلی بزرگی است. بحث ما اصلا بر سر کاشفیت که نیست. کسی اینجا الان رأساً بحث نمی کنه از اینکه آیا کاشفیت رو می توان جعل کرد یا نه، بلکه بحث بر سر این است که آیا حجیت رو می توان جعل کرد یا نه. و حجیت اهم از کاشفیته، خاصه به ترتیبی که ما تقریر کردیم. عرض کردیم آقا حجیت آن است که عبد بر رب، رب بر عبد بتواند احتجاج کند، عبد در فعل و ترکش، رب در عقاب و عدم ثوابش بتونه احتجاج کنه. این میشه حجیت. و این معنا از حجیت به معنی لغوی حجت و حجیت نزدیک بود. حالا یه وقت به آن چه که عبد بر رب احتجاج میکند در حسب مورد یا امر قطعی یقینیه، یه وقت یه امر ظنی عقلاییه، یه وقت یه امر جعلی شرعی. شارع خودش آمده ملتزم شده که این ظن خاص رو من حجت قلم داد میکنم. اگه به این تمسک کردی برای اثبات تکلیف و فعلی ازت صادر شد، من مؤاخذت نمی کنم مثلا، ولو به واقع ثابت نکنه معذوری. و اگر بر اساس تمسک به این ظن خاص که من حجت قرار دادم تو عمل کردی و بر اون اساس ترک کردی چیزی رو، فکر کردی حرامه ولی در واقع احیانا واجب بود، من اینجا مؤاخذه نمی کنم. حجیت یه وقت گفتیم حجیت به معنی الاعم اینجا محل بحثه، و الا اگر حجیت به معنی الاعم محل بحث نباشه دیگه نباید سخن از تکوینی بودن حجیت به میان بیاد. وقتی میگیم حجیت تکوینی است، گرچه همه جا تکوینی نیست اما به هر حال بعضی از انواع حجیت ها تکوینیان، یعنی اینکه حجیتشون به معنی کاشفیت هست که کاشفیت یه امر واقعیه، یه امر خارجیه، یه امر تکوینیه، لحاظا ید جعلونو نمیگیره. خب سخن از حجیت بالمعنی الاعم است و حجیت غیر از کاشفیت است. کاشفیت بخشی از حجیت است، یه نوع از حجیت است، بعضی از حجج کاشفند، لحاظا راجب اونها کاشفیت مطرح است. طریقیت معنی کاشفیت مطرحه. ما الان داریم بحث میکنیم از حجیت که آیا حجیت حکم وضعی هست یا نیست، و اگر حجیت حکم وضعی است مثلا علال مبنا بر اساس تقریری و میتواند چنون دیدیم بر اساس بعضی از تقاریر و بعضی از مبانی نوعی حکم تکلیفیه و بیان هست مبرزبان الله تعالی علیه هم مهم آن است که حجیت یک امر تکوینی باشد، امر تشریعی باشد، یعنی تکلیفی باشد، چرا که شون بفرماد که شعرا آمده گفته عمل بر طبقی این رو من واجب کردم، میشه تکلیف دیگه. خب حجیت، وقتی سخن از حجیته باید بفرمید که آیا حجیت قابل جعل یا نه. ایراد نداره که بگید این نوع از حجیت قابل جعل است، آن نوع از حجیت قابل جعل نیست. مثلا حجیتی که ناشی از مثلا یقین است، یعنی حجیت یقین، قابل جعل نیست. آقا یقین اگر مثلا جوانهیه و تکوینی انسانه، دلش اینجور یقین پیدا کرده، این دیگه جعل و عدم جعل نداره که. عقل میگه که اینجور حالتی حجت است. تو اون کیفیت نفسانی که درت به وجود آمده به نام یقین، خلافون نمیتونی عمل کنی، متمشی نمیشه ازت تخلف کنی از این حالت کیف نفسانی که در نفست به وجود آمده. در نتیجه نمیشه عدم جعل و حجیت اینجا بیاد بگه من سلب حجیت کردم و طبق او عمل نکن، یا برای جعل حجیت کنی. احتیاجی ندارم که جعل حجیت کنی، من خودم به نحو تلقائی میروم به سمت معدای چنین حالت نفسانی و کیف نفسانی. میتونی بگی که این قسم از حجیت جعل بردار نیست، اما به هر حال تابع جعل نیست، حکم عقل که تابع جعل نیست، که اون تکوینی است. اگر فرض ذاتی است، اگر فرض بفرمایید، شما میخواد بفرمایید که بعض حجیت قابل جعل نیست، باید بفرمایید کدوم نوعش قابل جعل نیست. احیانا شارع میتوانست بگوید که آقا من خبر ثقه رو حجت نمیتونم و نفرمود، گفت چون اوغلا خبر ثقه رو حجت میدونن منم حجت میدونم. میتونست بگه من حجت نمیتونم. مگه نداریم مواردی و طرقی که اوغلا اونو حجت میدونن و شارع حجت نمیتونه؟ خب قیاس رو بسا اوغلا حجت بدانن، استهزان رو بسا اوغلا حجت بدونن. آقا از سر استهزان عبد اگر فعلی رو انجام داد، بعد مولا نمیتونه مؤاخذش کنه. بین اوغلا ممکنه بگن آقا خب ایشون محاسباتی اینجوری کرده دیگه، گفتی اینطوری خوبه. میتونه طرقی وجود داشته باشه بین اوغلا حجت باشه و شارون حجت نکرده باشه. پس میشود که بعضی از انواع از حجیت ها جعل بردار نیست، مثل حجیت یقین، چون گفتیم حجیت به من الهم دیگه. بعضی از انواع حجیت ها احیانا میتواند ازش اوغلا حجت بدانند و شارع حجت نداند، به نحوی گویی سلب حجت از اون چیزی کند که اوغلا آن را حجت میدانند. لذا به نظر میسه که بین حجیت و کاشفیت، که کاشفیت مربوط میشه به بخشی از حجج و نوعی از خاص از حجج در واقع خلط میشه و سخن از حجیت، بعد رد از کاشفیت، جعل کاشفیت. این نکته به نظر میسه نکته بسیار مهم و قابل تأملی است. بر همین اساس میگه من حکم ظاهری رو از این طریق جعل میکنم، وقتی معدای اصول چیزی شد من اون حکم میدونم، اونم حکم است ولی حکم ظاهری است، حکم ثانوی است. بله جعل کرده و حتی گفتیم که حتی اگر شارع آمده باشه امضا هم کرده باشه، اونچه رو که اوغلا به رویه که اوغلا عمل میکنن، همون سیره و رویه بنا اوغلاییه رو شارع آمده امضا کرده، گفتیم مثلا امضا یک شیوه جعل است، امضا غیر از تقلیده. شارع به مسابه رجوع جاهل به عالم نیومده این رو از روی اوغل قبول کنه، که تقلید که نکرده، که تقریر غیر از تقلیده. تقریر در واقع خواسته بگه در مدار من و در مکتب من، در مذاق من هم این حجت است. میتونست بگه نه حجت نیست، در واقع با این امضای شیوه جعل است، خودش جعله، جعل تقریری است، همواره جعل به تأسیس نیست. این رو هم ما اضافه کردیم، شارع اصلا آمده جعل کرده، به این شیوه جعل کرده. میتونه سکوت کنه، مخالفت کنه، آمده حتی به اصطلاح امضا کرده احیانا به نحوی ایجابی. عرض کنم که ما قبول داریم که بعضی از طرق جعل بردار نیستن، بلکه حجت اونها قابل خدشه نیست، کسی نمیتونه در مقابل حجت اونها بیسته. شارع نمیتوانست بگوید من عقل و حجت نمیدانم. چرا؟ هم به اعتبار این که معدا و اون به اصطلاح معطیات یقینی عقل حجت ذاتی دارن، و هم اینکه مواجهه با عقل، مقابله با عقل منتهی به اختلال نظام حیات و شؤون انسانی میشد. مگه میشود یک در یک جامعه، در جامعه انسانی عقل رو بوسید، گذاشت کنار، بگو ما کاری به عقل نداریم، حالا ببینیم که چجوری رو از زندگی کنیم؟ اصلا امکان نداره. و این حرف که گاهی مخصوصا در این دوره های جدید مطرح میشه، بحث تباین قلمرو و عقل و قلمرو نقل، یا گاهی علل اطلاق میان قلمرو دین، به اصطلاح ایمانگرایی، تعبیر امروزی ها فدیزم، یا اون نگاه در واقع اخباریین ما، یا نگاه اهل حدیث یا اشعریین در بین عامه، امثال اینها اصلا جوابگوی حیات نیست. دین آمده در متن زندگی و در متن حیات مدیریت کنه حیات رو. در همون قلمرو دین اگر عقل رو حذف کنیم، حجتش رو ازش سلب کنیم، در همون قلمرو دین دچار مشکل میشیم. اصلا بفرمایید که شما میخواید دینی محض رفتار کنید، فقط دینی هم حتی معنی محدود آن، یعنی نقلی محض، اصلا همه چیز رو به نقل نسبت بدید، همونجا دچار مشکل میشیم. اول نقطه‌ای که با اون مواجهیم و دچار مشکل خواهیم شد، مسئله اثبات واجب. اصلا اثبات واجب بدون عقل ممکن نیست. مگه میشه اثبات واجب رو با آیه و روایت کرد؟
استقاب شرعی هم اثبات نمیشه.
بسیار چیزای دیگه، بله. اصلا اول مگر نه این است که جوهر و گوهر دین توحیده؟ اگر این اثبات نشه چی؟ نه نبوت معنی داره، نه نبوت عامه معنی داره، نه نبوت خاصه معنی داره. دین اصلا معنی نداره. اگه خدایی نباشه دین معنی نداره که. همین جمله الله موجودون، بفهمید که الله موجودون رو میشه با آیه و روایت اثبات کرد. یا الله موجودون یه قضیه عقلیه است. به تعبیری، البته مسامحتا این تعبیر میکنیم ما، تعبیر این پیشادینیه. قبل از این که دین مطرح شود، اول باید خدایی قبول کنی، بعد بگی خدا دین فرستاده. اما با خود دین بگی خدا، دین خدا رو اثبات کنی، دور لازم میاد. الله موجودون که قضیت القضایای دینه، عقلیه نه نقلی، نه آیه و نه به خبر میشه بهش تمسک کرد، بر این که حجیت کتاب و سنت بعد از آنیست که ما گردن نهاده باشیم به وجود واجب. اگر به توحید معتقد باشیم، نوبت میرسه به این که بگیم او کتاب نازل کرده است. کتاب نازل کرده، بعد حجیت سنت رو برسه کتاب اثبات میکنیم، از اون نوبت نمیرسه به اینها. ولذا در همون حوزه دین هم اگه بنابراین باشد که ما حتی دینی اصلاً عقلی و عقلائی نمیخوایم زندگی مسلمان رو اداره کنیم، بناست که نقلی محض اداره کنیم، همونجا هم اول قدم متوقف میشیم، ما فلج میشیم. در اول اصل الاصول و اس دین و جوهر دین و قضیت القضایا و هر چه تعبیر میکنیم، الله موجودون، این مطلب عقلی کاملا. لذا کارکردهای عقل رو کسی نمیخواد بگه کارکردهای عقل رو شارع جعل فرموده است. توانایی ها و ظرفیت های عقل رو که در مجموع و بالمعنی العام بخشی از همون حجیت هست، این رو جعل فرموده است. عقل کارکردهای بسیاری داره، آنچنان که اگر سلب حجیت میشد، اصلا نمیشد سلب حجیت کرد. اگه سلب حجیت میشد، اول بعد از دین دست برمیداشتیم. خود عقل معرفت دینی رو یک جزء منابع معرفت دینی است. الله موجودون جزء دین هست یا نیست؟ میشه گفت که الله موجودون جزء دین نیست. بعد دیگه چی جزء دینه؟ این یه قضیه است، یه قضیه دینی است. این قضیه رو با چی اثبات کردی؟ با عقل اثبات کردی. تولید حتی قضایای دینی در حوزه معرفت دینی به تعبیر امروزینش در گروه در بسیاری از قضایای دینی در گروه کاربست عقله که میتواند عقل برهانی یقین‌آوره. تولید معرفت دینی به مثابه یکی از مصادر دین از عقل برمی آید. اثبات و حجیت مصادر عرض کردیم، اشاره کردیم. اصلا عقل پاش به میون نیاد، حجیت کتاب و سنت اثبات نمی شود. یعنی حجیت کتاب و سنت هم از حجیت می افته، از کارایی می افته. احراز هویت این مصادر، شما میگید که آقا کتاب متن وحیانی است، تحلیل وحیانیت و عدم وحیانیت، اثبات وحیانیت، اینا بسیاریش در گروه کارکرد عقله. استنتاق نص دینی و فهمش، در گذشته ما عرض کردیم شیخ مفید اول کسی است یا صاحب سرائر، احیانا ابن ادریس اول کسی است که اونجوری که تاریخ نشون میده، یعنی فحصه از مباحث مربوط به عقل در علم اصول نشون میده، اول کسی است که حجیت به مسابه منبع برای عقل قائله. در لسان حتی شیخ مفید هم عقل به مسابه استنتاقگر، برای استنتاق متن میگه حجیت داره. با عقل کتاب سنت رو میفهمیم. ابن ادریس میگوید که آنگاه که دلیل از کتاب و سنت نداشتیم، نوبت میرسه به استدلال عقلی. یعنی عقل اصلا اون وقت اگر جایی که ما دلیل نقلی نداریم، رأس عقلا میشود دلیل. و فرایندی که طی میکنه موضوع حجیت عقل و کاربرد عقل در در اصول و به زمان حاضر میرسه که خب به هر حال در عرض کتاب سنت و اجماع عقل جایگاه مستقلی داره. ما این رو به تفصیل جایی توضیح دادیم. به هر حال استنتاق نص دینی کار کرده دیگه است. نقد معرفت دینی، معرفت دینی از کتاب سنت هم حاصل شده باشد، بدون ورود عقل قابل نقد نیست، قابل تجزیه و قابل شناخت سر از شناخت سر از ناصره جز به عقل میسر نیست. شناخت سر از ناصره، اگرم مبالغه باشه این تعبیر من، که جز به عقل میسر نیست، از جمله به عقل میسر است بگیم احتیاطا، چون به هر حال در نقل ما محکمات داریم، در کتاب و سنت محکمات داریم، متشابهات رو به محکمات ارجاع میدیم و فهممون رو در خصوص متشابهات عرضه میکنیم به کتاب و سنت، به محکمات کتاب و سنت. ولی در این حال اگر کسی بعضی تشکیک‌هایی رو که امروز میکنه بکنه، ما حتی از یک سنگر، از یک به اصطلاح خاکریز عقب نشینی بکنیم، در خاکریز و سنگر عقل میستیم، میگیم خدا با ما عقل داره و ما میتوانیم بفهمیم که آیا آنچه که از این آیه، از این روایت به دست آوردیم به مثابه معرفت دینی، این درست هست یا نیست، صحیح هست یا نیست، صحت و عدم صحت رو چگونه تشخیص میدیم؟ به عقل عرضه میکنیم. همطور که خبر رو به کتاب عرضه میکنیم، یافته از کتاب و سنت رو میتوانیم به عقل عرضه کنیم. پس برای این نقد معرفت دینی از عهده عقل برمیاد، چنان که سازکار فهم رو، نه فقط عقل به مسابه یک منبع بسیط با متن، با کتاب و سنت مواجه میشه، کتاب و سنت رو استنتاق میکنه و به وسیله عقل ما کتاب و سنت رو فهم میکنیم، بلکه این عقل است که به ما میگوید که با چه سازکارها و قواعد و ضوابط مطلوب بفهم. بسیاری از قواعد و ضوابط اگر نگیم همگی عقلی یا عقلایی هند. عموم قواعد و ضوابط فهم متن چیزهایی است که عقلا در همیشه تاریخ به مدد اونها متنها رو میفهمیدن، با هم محاوره میکردن، با هم تفاهم میکردن، تفاهم اتفاق میفتاد، بر اساس اون قواعد اتفاق میفتاد. متون نوشته رو احیانا مکتوب رو به تعبیر امروزینش بخشنامه ها رو، قوانین رو که جعل میشد چگونه میفهم میکردن و تفسیر میکردن؟ طبق قواعدی، همون قواعد آمده تو اصول. و این سازکارها اگر حتی عقلایی باشد، بسیاری از بناهای عقلایی مبتنی بر بنیادهای عقلی است، فطری است، احیانا بعضیش هم قراردادی و اعتباری. اصابت که در مجموع من فهرستی از کارکردهای اختصاصی عقل رو اینجا نوشتم، البته دیگه حالا الان بنای بر اون نیست، خواستیم فقط از آن به این بکنیم که قبول داریم بله بخشی از حجیت و نوعی از حجیت و حجیت عقلیه رو که قبلا گفته بودیم شارع جعل نمی کنه. حجیت و عقلائیه رو هم گفتیم با امضاش به نحوی جعل می کنه. حجیت شرعی هم که معلومه که جعل شده است. حجیت عقلیه و حجیت عقل در قلمرو بسیار وسیع از خود دین کاربرد داره و بدون او ما فلجیم. و به این شش موردی که اشاره شد و موارد بسیاری که البته کارکردهای عقل کارکردهای عام دارد، کارکردهای خاص داره. کارکردهای عام که در کلیت دینه، کارکردهای خاص در حوزه های مختلف دین، در حوزه عقاید به نحوی، در حوزه احکام به نحوی، در حوزه اخلاق به نحوی، در حوزه علم دینی هم به نحوی دیگر. کارکردهای عام عقل ادراک تصورات، ادراک این که نیاز به دین هست، اینو ما با از آیه و دین، از آیه و روایت میفهمیم. ضرورت دین و نیاز به دین که منشأ میشود ما بریم سراغ دین، این به عقل دریافت میشود. اثبات امکان فهمیدیم، یه ادعای معرفت شناختیه، این یه ادعای نقلی نیست. این که فهمیدیم ممکن است، این حرف حرف معرفتی است، عقلیه. فهمیدین ممکن است که به آیه و روایت نمیشه، برای اینکه اول باید همون آیه که بهش تمسک میکنیم قبلش باید اثبات شده باشه که این فهمی که از این آیه ما به دست آوردیم این ممکن بوده. نمیشه با آیه، نمیشه اثبات کرد فهمیدین ممکن است. با روایت نمیشه اثبات کرد فهمیدین ممکن است، فهمی روایت ممکن است. پیش از او باید به عقل و به فطرت دریافته باشیم که فهم دین، یا اگر محدودم بکنیم به کتاب سنت، ممکن است. خود عرصه های دین و تفکیک ماهوی عرصه های دین، حوزه عقاید، حوزه احکام، حوزه اخلاق، حوزه علم، اینها از عقل برمیاد. تنسیق روش شناسی و منطق فهم دین بخش عمده اون کار عقل است، همون که در علم اصول و ملاحظه میکنیم، به حدی که بعضی از اعظم بیان علم اصول جز علوم عقلی است. قواعد، قاعده سازی، اثبات حجت دیگر مدارک، احراز قواعد، احراز قاعده فهم متن یک مسئله است. احراز که متن قدسی است یه مسئله دیگه است. احراز این که متن قدسیه جعلی نیست، تحریف شده نیست. عرض شود که تعارضهایی که در بین ادله پیش میاد، بخشیش به مدد عقل اتفاق میفته، انواع در واقع تقابل ها، البته که بعضیش تعارض است، بعضیش تزاحم است، تزاحم به سر مصادیق و در مقام عمل است، و کشف خطای در معرفت و ارائه راه علاج خطا در معرفت، اینا همه کارکردهایی است که عقل داره، این رو ما قبول داریم. به هر حال اجمال عرض ما در تتمیم نقد بر فرموش هست امام این می شود که با این اول اشکال این شد که شما بین حجیت و کاشفیت خلط نباید بکنید. عرض ما به صحت مقدس هسته امام رضوان الله سلام علیه هست، اما از کردیم این ادعا رو و این مطلب رو بسیاری از بزرگان مطرح میکنن، توجه نمی فرمان. یه مطلب بحث از حجیت، بعد استدلال میکنن کاشفیت قابل جهل نیست، تکفی نیست. چرا دیگه؟ نه دیگه، ارزمایی شد که بستگی داره، بستگی داره. گفتیم که حجیت چند قسم است، یک نوعش کاشف است، کاشفیت است. نه نه، حالا اون نظر یکی از نظرات ما، یه چیز دیگه هست کردیم، گفتیم حجیت رو ما به معنی الاهم میگیریم. ما یصلح ان یحتج علی الغیر، نزدیک معنای لغویش. گفتیم اگر به این معنا گرفتیم، گاهی به یقین احتجاج میکنیم، گاهی به رویه و غلایه احتجاج میکنیم، گاهی به جعل شریعت احتجاج میکنیم. ما به این معنا گرفتیم، با این معنا از حجیت میگیم بله، بعضیش تکوینیست، یعنی هم کاشفیت است، مثلا همون رویه، همون به اصطلاح حجت عقل و یقین، قوانین برهانی و یقینی عقلی اینو کشبردار جعل بردار نیستن، چون کاشفیتن. ولی این چیزی که اتفاق میفته این است که حجیت بالمعنی الاعم رو بحث میکنن، بعد امکان جعل کاشفیت رو رد میکنن. این درست نیست، این دقیق نیست. و در این حال ما قبول داریم که بعضی از انواع حجیت، پس بنابراین این راه درست که البته بعدا ما در جمع‌بندی این رو تبیین خواهیم کرد، بعد ما باید برسیم به تفصیل که در حجت کدام قسم قابل جعل است، کدام قسم قابل جعل نیست. و صلی الله علی محمد.